بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. محور بحث ما در این دهه محرم 87 در مدرسه امام هیئت حضرت ابوالفضل علیه السلام در کاشان پیرامون تفسیر آیه 36 از سوره مبارکه نساء. پروردگار متعال در این یک دونه آیه 12 فرمان رو صادر فرموده که هر کسی مؤمن به قرآنه و معتقد به نبوته و تابع مکتب اسلامه باید تابع و نعل به نعل دقیق در حد توانش و حق مطلب عمل کنه. حالا دو زانو بنشینید تا من آیه رو بخوانم و انشالله امشب ببینیم که باید بحثمون به کجا برسه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا و به ذی القربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راحت بشه. پروردگار متعال اول در شروع این آیه می‌فرماید و عبد الله، بندگی خدا بکنید. عبد یه وقت عبد مطیعه، یه وقت عبد مطاعه. عبد مطیع اون کسیه که از خودش هیچ استقلالی نداره و به تعبیر پیغمبر ان المؤمن بین یدی الله کالمیت بین یدی القصار. مؤمن ندیدی که دیدی مرده ندیدی؟ تو غسل خونه برو ببین وقتی میت رو دارن غسل میدن چپ و راستش میکنن هیچی نمیگه، آب سرد روش میریزن اعتراض نمیکنه، آب داغ بریزن روش نمیگه بابا سوختیم چند چی میکنی، دستشو بگیرن بالا کیسه رو سفت بکشن نمیگه پوستمون رو، شل بکشن میگه آقا چه گربه شل میکنی درست بکنی، هر نمیزنه دیگه مرده که هر نمیزنه دیگه. در بین دو دست قصال و مردشور میت 100% اسیر و مطیعه، هیچی نمیگه. مؤمنم در برابر اراده خدا مقدرات الهی صبوره، سکوت میکنه، نه یک سکوت با اعتراضا. اصلا لذت میبره. به تعبیر مجنون که لیلی کاستشو زد زد زمین رو شکست، به ریشش خندیدن گفتن که دیدی شیرت که نداد لیلی ظرفتم شکست، خوب خیتت کرد سبکت کرد، دیدی هی هول میزنی میگی من مجنون این لیلیمی، اصلا محلت نمیگذره، دیدی چیکارت کرد؟ بشکن میزد و با دومش گردو میشکست و خنده مستانه میکرد و تو بیابون میدوید و میرخصید و میگو ممنوندار لیلیم، اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. همین که منت سر من گذاشته تو تمام این ظرفا، ظرف منو انتخاب کرده بزنه بشکنه دستش در نکنه. ما با همی عشق میکنیم، ما با همی حال میکنیم. مومن هم اینجوری، مومن میفهمد البلال الولا، هر که در این ره مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. یه مثال کوچولو رد میشه. شده دلت برای بچه خواهرت مثلا غش بره، یه بچه داداشه، دیدی یه بچه خوشگل شیرین قشنگ تازم به زبون اومده، تازم کلمات و بلده بگه، آدم دلش غش میره، اینجوری میچلوندش گازش میگیره، اونم جیغ میزنه، جیغ میزنه گاهی گریه میکنه، مامانش میاد میگه چه، میگه این دایی خیلی بده منو گاز میگیره، منو دوست نداره، من بدش میام. مادره میدونه، بزرگترها میدونن دایی داره میمیره برای این بچه خواهر، اما از بس خوشش میاد میچلوندش، خب بچه هم ناراحت میشه دیگه، دردش میاد. ولی بچه تون بچه هست نمیتونه درک کنه که از بس عاشق این بچه هست این دایی یا عمو اینطوری داره فشارش میده. استاد ما ومون گاهی وقتا خدا هم بلا تشبیه دلش غش میره برای من شما، اینجوری میچلوندمون تصادف میکنه مریض میشه. بعد منی که من که بی معرفتم، شما که آقا این، منی که بی معرفتم میگم خدا یا دست درد نکنه، خب حالا باش چطور نی به هم میرسی. من رای کتولا میگی بابا جان تو نمیدونی خدا داره چیکارت میکنه، اگر مریضم بشی مریض کفاره اعمال مکروهات زشتته، خدا اینقدر عاشقته که میخواد صاف 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 بشی که وقتی میمیری ام اول راحتیت باشی. من یه روایت دیدم خیلی عجیبه واقعا، این که دیشب عرض میکردم نشناختیم خدا را، اصلا باید عینکامون رو عوض بکنیم، باید نگاهامون رو تغییر بدیم نسبت به پروردگار به خاطر این. بله بنده خدای اومد خدمت امام صادق، گفت آقا خدا چقدر ما رو دوست داره، و اون پروردگار متعال دنبال بهونه میگرده، به هر بهونه‌ای به هر بهونه‌ای یه جوری صافتون کنه، زلالتون کنه به فسدتون اونور، که نمونه برای شب اول قبره، نمونه برای صحرای محشره، نمونه برای دادگاه الهی تو قیامت، نمونه برای جهنم، صاف صافت میکنه. گوه آقا چی جوری مثلا؟ فهمون چند روز پیش یادته کیست پر صد تا درهم داشتی، شک کردی، دوباره شمردی، دیدی 98 تاست، یه لحظه لرزیدی، ای دو درهمه چی تو شد، دوباره شمردی، دیدی 100 تاست، اشتباه شمرده بودی، گفت بله آقا بله بله. فهمون همون یه لحظه که لرزیدی برای اون دو درهم، اونم پروردگار متعال برای این که بعض از گناهات صاف بشه به همین اندازه کفایت میکنه، که پولاتو که میشماری میبینی کم شده، دل دیهو شور میزنه، همین شوریه میگذاره کمه فشار قبرت، میگه اونجا رو درستش کن. اصلا دنبال بهونه میگه، تو یهو احساس میکنی داری میزنی به یکی، بدنت میلرزه میزنی رو کوپ درموز، هیچ مشکلی هم پیش نمیاده، یه نفس راحتی میکشی میگه خدای شکرت به خیر گذشت. همین که بدنت لرزید، همین بدن لرزیدن رو کم کفاره اعمالت میگذره. کجا مثل این خدا گیرمون میاد؟ اصلا دنبال بهونه میگه، ما نمیشناسیمش. پروردگار عالم میفرماد بابا من هر کی دوستش داشته باشم تو دنیا صافش میکنم. همش بلا نیست، همش کتک نیست، همه این مشکلات دنیایتون چوب نیست. من با مؤمن حرف میزنم. بعضیا خدا دوستشون داره ولی خب آدم حسابی هم خیلی نیستن، اما خدا دوستشون داره به خاطر اینکه ببینن گریه میکنه، مشکی میپوشه، روزه میره، نماز اول وقت میخونه، یه کارای دیگه هم میکنه. پروردگار متعال میگه این حالا به خاطر اینکه خوبیاش میچربه به بدیاش، بذار چوب گناهاشو تو دنیا بخوره. نمیخوام بگم هر مشکلی که تو دنیا گیرتون میاد و مشکل سرتون میاد همش میشه امتحانا، خیلیاش هم چوبه، ولی به همون چوبا هم راضی باشید. الحمدلله که به شب اول قبر موکول نمیشه. این موبایلتون رو خاموش کن، خواهش میکنم. توجه فرمودید؟ عبد مطاع باشید، نه عبد مطیع باشید. عبد مطاع یعنی اسمش تو لیست هست اما یاغیه، مثل سربازی که کارت سربازی داره تو پادگان هم هست ولی گاهی جیم میشه. سربازیه، لباس سربازی هم تنشه، سرش هم کوتاه کرده، اسمش هم تو لیسته ولی خیلی کاراشو درست انجام نمیده. همه ما جزء عبدهای خداییم، فقط نمره هامون چرا تغییر میکنه سر یک کلمه است، مطاعین یا مطیع. پروردگار متعال در شروع این آیه میگه وعبد الله، عبد مطیع باش نه یاقی. پشت سرش میفرماید ولا تشرکو به این شیئا، شرکم نبرس. خیلی بحثه میشه مهم ما. شاید یکی بگه آج آقا وقت آدم عبد بشه دیگه مشرک نی، این قید ولا تشرکو به این شیئا دیگه چی چیه؟ یه مثال میزنم. یه وقت آدم میره بیمارستان نگاه میکنه این جراحا بد نیست، آدم درس میگیره، وقتی که اون گاز و نمیدونم سوزن و چیزایی که تو جراحی هست، اره دارن، نمیدونم چاقو دارن، انس دارن، چیزایی مختلف دارن، میگه اول بشورش، میگه شستمش کافیه برای عمل؟ نه. بعد از اینکه خونا رو شست، کثافات رو شست، تمیز که شد از نظر ظاهری، نوبت به یه چیز دیگه میرسه، میگن بگذارید تو اون دستگاه تا چی بشه؟ ضد عفونی استریزه بشه. اینقدر این شرک خطرش بالاست و اینقدر این ویروس و میکروب شرک ناپیداست که اینقدر باید دقت کنی که هرچه نگاه به عملت میکنی هیچ جا هیچ مشکلی نمیبینی. اما پروردگار متعال میگه شرک دو جوره، فقط شرک جلی نیست، گاف پرست بشی که داد بزنه این مشرکه، طرف لا اله الا الله میگه ولی مشرکم هست. چرا؟ ریشه های شرک خفی تو اعمالشه، اونو ضد و عفونیش. بعضی میگن عبد الله یعنی که انسان از نظر عمل درست بشه و تمام اوامر الهی رو عمل کنه. این ولا تشرکو به شیئا ولا تشرکو به شیئا برمیگرده به قلب و نیت، نیت تو ضد عفونی. ریشه تمام مال خدا، ذره ای مال غیر خدا نداره. ما نمیفهمیم، میشه این مثال بزنیم؟ باشه این مثال بزنیم. مثالم نمیذارم، یه خاطره میگم از آیت الله العظمى مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه، تا این ولا تشرکو بهی شیئا جا بیفته یعنی چی؟ ضد عفونی فکری، نیت. چون میدونید که ما یه کلید شاکلیدی داریم، انما الاعمال بالنیات، همه حرفا به نیت بستگی داره، همه نمره ها مال نیت. شاید سال 62-61 بود، رفتیم قم خدمت آیت الله العظمى مرعشی، تصادفاً الحمدلله اون روز اتفاقی افتاد، اوائل طلبگی ما هم بود، خیلی درس بزرگی شد. خدا همه مراجع تقلید که از دنیا رفتن گل سرسبدشون مرحوم امام، همشون خدا رحمت کنه. یه آقای بازاری از تهران اومده بود، مقلد آقای مرشی بود، عصبانی ناراحت. ما هم یه بچه طلبه اون گوشه نشسته بودیم فقط آقا رو ببینیم. آقای مرشی هم که میدونید خیلی شوخ بود، شوخ بود، فقیه بود، امام زمان بدین بود، کم گیر میاد یکی تمام این خصائص درش جمع بشه. بعضی وقتی مؤمن میشن با ده من اصلم نمیشه بخوریشون، خیلی بد اخلاقه. این که آدم هم شوخی کنه هم امام زمان ببینه و حواسش جمع باشه تو این شوخی ها خودشو از امام زمان دور نکنه، خیلی مشکله، خیلی حواس جمعه میخواد. آقای مرشی خیلی زرنگ بود. یه نمونش، یه فقیر اومده بود با آقای مرشی میگفت که من یه مش قرض قوله دارم، اگر میشه یه کاریش بکنید این قرض قولهای ما رو کمکمون بکنید. شون گفتن که من قرضا میدم ولی این قوله داده که نمیدونم چیکارش کنم. با فقیر شوخی میکرد، با بازاری شوخی میکرد، با طلبه شوخی میکرد. یعنی اصلا این که حالا من مرجعم، من فقیهم، من نماز شبم یک عمر تک نمیشه، اصلا گل بود، گل بود، خدا رحمت شما. شون یه نگاه کرد گفت حاجی فلان خیلی عصبانی هستی. گفت آجا چرا عصبانی نباشم، یه کلا شیطون گذاشته سرم، دیرو فهمیدم اومدم ببینم چه خاکی باید به سرم کنم. فهمید خوش به حالت که دیرو فهمیدی. درز بعدی مرگشون بیفهمن شیطون کلا گذاشته سرشون، حالا خوبه تو زود فهمیدی. خب چیه حالا بگو. گفت 30 ساله تو مسجد محلمون میرم نماز جماعت و 30 ساله مقیدم صف اول نماز پشت سر امام جماعت بیستم. کیفم میکنم که وقتی میرم سجده عبا آقا میاد از اون سرم رد میشه، حال میاد، خوشم میاد که آقا وقتی بلند میشه کله من زیر عباس، یعنی اینقدر نزدیکم. ببین هر جوری گفته من میگم این داره، من پیاز داغاشو زیاد نمی کنم. این عبارتی که گفت اینه، خیلی خوشم میاد، دوست دارم. خلاصه بله خیلی پشت سرا. ایشون هم خندید گفت تقبل الله. خب حالا چی شده؟ گویی چی دیرو دیر رسیدیم مسجد، یه آقا این ایستاده بود جای ما نماز، ما تا اومدیم دیدیم صفحه اول پر شده جامونی، خیلی بدمون شد، مجبور شدیم در لابودی صفحه دوم بیستیم. ولی گفتم بذار برم باز پشت سر آقا. میگو این نمازه به دل ما بله هست. اول نمازم تا آخر نماز تو دلمون فوش دادیم به این که وایستده شما قلمات بشکنه آخرین نمازت باشه، چرا وایستدی تو دلمون ها. میگو نماز که تموم شد یه وقت به خودم اومدیم که خب اگه برای خداست دیگه صفحه اول و دوم نداری قور زدن آماده چیه؟ شک کردن. حالا منم خدمت شما ببینم تکلیف این 30 سال نماز ما چی میشه. به این جلسه امام حسین و به این منبر سید الشهدا اون چه از دو لب آقا اومده بیرون براتون میگم بدون کم و زیاد. فهمون آقای حاجی فلانی 30 سال باید بری نماز رو دوباره بخونی، برای خدا نخوندی، برای صف اول خوندی. بلا تشتکو به این شیان. حالا فهمیدی یعنی چی؟ گاهی پوسته خیلی قشنگه، عیب نداره، هر چی نگاش میکنی میبینی همش برای خداست، همش برای خداست، همش برای خداست، اما یه وقت یه جا سر به زنگار ثابتت میکنن برای خدا نیست. از خودم حرف نزنم، بذارید من چند تا آیه بخونم براتون. باز یه خاطره دیگه از اوائل طلبگی خودم دارم از یه پیر مردی، اونم امیدوارم از این خاطره به دردتون بخوره. قرآن کریم می فرماید ان الشرك لظلم عظیم لا تشركوا به شیء. آقا اگه شرک ورزیدی چه جلی چه خفی ظلم کردی، یا اولم به خودت ظلم کردی، چون چیزی گیرت نمیدونم این قصه رو گفتم یا نه، ببخشید من سبک منبرم اینه، چون اگه 100 تا آیه و روایت هم بخونم تا یه مثال و خاطره کنارش چاشنی نشه شاید بعضیا
مطلب رو درست نمیگیرن. خدا بیامرزه یه منبری بود تهرون، چند سال پیش فوت شد، ما رفتیم دیدنش، یه چند ماه بعدش هم فوت شد. گفتم آج آقا ما اوله کاریم، بچه یه کاریم، من چون تو حوزه علمیه میرم منبر، میخوام به طلبه های عزیز این مدرسه که همشون استاد بنده هستن برادرانه یه نصیحت بکنم. طلبه های محترم، رمز موفقیت هر آخوندی یه چیزه، هیچ وقت احساس نکن استاد شدی، همیشه خودتو شاگرد بده. اگه احساس کنی استاد شدی، همین مقدمه یه زمین خوردنته. اینو روش فکر کن تا انشالله یه جا طلبا با همدیگه خصوصی صحبت بکنیم و بقیه شورت میگم. فقط همین یک کلمه رو بفهمی بسته، زود احساس نکنه بقیه میفهمی، بقیه بالاتری، جو نگیردت. خدا بیامرز استاد ما رو. میفهمو طلبا برید این جیبتون 7-8 در را به خیاطه بدید بدوزن، برای که شاخ توش نره، شاخ نذاره توش بانی، شاخ نذاره توش مستمع، شاخ نذاره تو جیبت نمیدونم هوای نفس، گولت نزنن بیچارت کنن ها. گفتم آقا ما بچه این کاریم، ما اول کاریم، شما هم 60 سال 70 سال منبر رفتی، ما رو نصیحت کن. گفت آقای فلانی، ما که نتونستیم تو این 70 سال یک منبر برای خدا بریم، تو اگه تونستی اول جوانیت یه منبر برای خدا برو، بقیه شو ولش کن، اما یه دونه شو برای خدا برو. گفتم آجا شکست نفسی میکنی؟ گفت به امام حسین نه، اینجوری نی، برای خدا کار کردن هنر میخواد، پهلوان میخواد، مگه هر کسی میتونه برای خدا کار کنه؟ حالا تو شکوبه ای شیعه رو دارم میگم، هنرمند اون کسیه که برای خدا کار کنه. گفتم یعنی چی؟ شیطون خرابش میکنه. خدا بیامرزه استادمان، فهمون شیطون خیلی کار نمیکنه، یه پلاستیک پر فضل موش دستشه، تو هم این لیوان عملت رو با این شربت عالی عمل و عبادتت رو آماده کردی پستش کنی روز قیامت، به درد شب اول قبر و قیامتت بخوره، این یاد یه فضل موش میدازه توش نجسش میکنه، هم هیچ کاری دیگه هم نمیکنه، یه قطره خون میدازه توش همه رو نجس میکنه. زرنگ باش این عمله رو خرابش نکنه. گفته من نمیفهم. گفت یه شب ما نشستیم کلامونو قاضی کردیم به قول مردم، دیدیم بابا ما همش که شد پاکت، همش که شد شهرت، همش که شد پرچم به قول امروزی بنر، همش که شد تبلیغ، همش که شد مستمع، همش که شد جلسه فلان، رفتم در فلان مجلس چند هزار رفت بودن چند شد همش که اینا شد. گفتیم خوی بابا جما یه منبر برای خدا بریم. گفت دولت آباد تهران یه تک منبری هیئت وعده ما رو گرفته بودن، من زنگ زدم به بانی گفتم خودم میام، خودمم برمیگردم، پاکت هم نمیخوام، فقط همون یه شبه را. البته من به دوستان عزیز هیئت بگم اوشون این کار رو کردن، بنده یه وقت خوشحال نشن، من پاکتم هم میسونم تا آخرش، خلاص خوشحال نشن، چون من حالا فعلا قصد ندارم برای خدا منبر برم، گذاشتم آخره کن، بعد کاشونی زرنگم میگن آجا خودت گفتی اینم سندش. خدا عاقبت به خیرمون کنه، گرچه که بعضی کاشونی ها گفتن ریختن به حساب آقا اومده. آره حالا باشه تا قیامت ایشاله بهت میگم. خلاص قیادی بانی گفت یعنی چی؟ گفت تبریغم نکنا، فقط بگو هیئت داریم، یه سخنران، یه مدعا، روزه، شام هم میخوای بدی بده، اما حرف ما رو نزن. آخه چرا؟ بابا عرض میکنم اگر اومدم دیدم پرچم زدی، پارچه زدی، مقوا نوشتی، نمیام. آخه میگه چی شده؟ گفتم آقا شما چیکار داری؟ من نمیخوای من منبر برم، من نوکرتم منبر دارم. حرف نزن، هر کی پرسید سخنران کیه، بگو آقا یکی میاد سخنرانی میکنه دیگه، برای روزه میای بیا دیگه، چیکار داری کی سخنرانی میکنه؟ میگفت تاکسی گرفتیم و بهشم گفتم بعد یک ساعت بشینی پا منبر منو، پول معطلی تم میدم و میریم و برمیگردیم. گفت رفتیم و یه مجلسی هم شد، نه پاکت هم توش نبود، خیلی باحال. دلمون حسابی سوخته بود و خلاص. میگم منبرم رفتیم. همین بر که بریم پایین بان اینا مهمون براش اومده بود. این دیگه حواسش به ما نبود که حالا مثلا کفشای ما کجاست؟ یه تگه بلایی بگه، یه خوش آمدی بگه. ما این مقدار دم در شلوغ بود دنبال کفشامون گشتیم و دیدیم یه تاش هست و یه تاش نیست و پدرمون در اومد تا کفشامون رو پیدا کردیم و بدمون شد. چیزی هم نگفتم آه، فقط تو دلم گفتم تو رو خدا ببین برای خدا هم نمیشه کار بکنه. مردم چقدر زود پر رو میشن بابا، ما خودمون اومدیم خودمون هم داریم میریم، چیزی هم که نخواستیم. یعنی یه تیه بلا ما لیاقتش نداشتیم دمه در بیست بگی خوش اومدی، چیزی هم نگفتیم ها، فقط قرقرش رو تو دلمون زد. اول میشستیم تو باش راننده تیرونی زرن گفت آج آقا باکتون شده؟ گفتم نه. گفت چیزی تون شده؟ گفتم نه. گفت نه یه جوری تون شده؟ گفتم ما ولم کن نه دیگه. گفت ببین نه آخه شما عاشقی که من آوردم تون عاشقی نیستید که دارم. گفت آمه تو چیه؟ گفت نه آخه اونم آقا شیطون رفته بود تو جلدش که یه چی ده همه بگه. یه حسن زنه گفتم آقا فقط همین سربسته بهت بگم برای خدا نمیشه کار کرد. آمدیم خونه و خوابیدیم و شب خواب دیدیم صحرای محشره و خیمه زدند و ارباب ابی عبدالله عزیز دل زهرا هم نشسته رو دارن. بله نمره میدن و به قول قدیمی ها پت سبز میدن و اینا. رفتم گفتم یا ابا عبدالله قربت تو برم، یه عمر روزه خوندم اما این یکی آخریش فقط و فقط و فقط برای خدا. امام حسین خندید و موندن اینم مال خدا آنه. گفتم آقا من که خودم رفتم خودم آمدم پولم که نگرفتم، همه جا هم حواسم رو جمع کردم. فهمون اگر برای خدا بود چرا ناراحت شدی که بانی به تو طیب الله نگو؟ اگه برای خدا بود چرا ناراحت شدی که چرا نیمدن بهت بگن خوش آمدی؟ مگه برای خدا نخوندی چی کار به بانی داشتی؟ برای چی به راننده گفتی کار برای خدا هم؟ آیون ولا تشتکو به ای شیعا، پهلوون میخواد کسی بهش عمل کنه. و یه چیزم بهتون بگم، تو دستگاه امام حسین پروردگار متعال ذره ای منت بگذاری ذره ای اذیت کنی چوبت میزنه. خدا رو امام حسینش حساسیت داره، بازی در نگیرید هیتی هم. بانی های روزه بازی در نیارید، خالصاً مخلصاً با امام حسین معامله کنید. ذره‌ای درش منیت باشه خرابا، وقتت گذاشتی پولدم دادی آبروت هم میره. بذار چند تا آیه بخونم تا یه قصه خیلی خوشگل براتون امشب بگم. حاضرید که تو دوازده بشینید که بله؟ بله. یه مش بیکار نمیتونید والا به قرآن سوره مبارکی کهف آیه 87 اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. حالا چیا ظلمه چیا منتهی به شرک میشه نره گوش کنیم چیکار کنیم مشرک نشیم چیکار کنیم ظالم نشیم. قرآن 15 گروه رو لعن کرده، یکیش اینه الا لعنت الله علی الظالمین. خدا لعن کرده ظالمو. ظلمم که سه جوره، ظلم به نفس، ظلم مردم، ظلم به خدا. کل ظلمو گفت. حالا میخوای ظلم نکنی؟ میخوای ظالم نشی؟ میخوای مشرک نشی؟ میخوای منحرف نشی؟ ریشه های ظلم و شرک ایناست. خدا میگه سوره مبارکه نساء آیه ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا فسیصلون سعیرا. مال یتیم هر کی بخوره دوچار ظلمه و هر کی دوچار ظلم شد معناش اینه گوش به حرف پروردگار متعال نداده. یعنی فکر خودش رو، ایده خودش رو، اندیشه خودش رو در امر
خدا مقدم دانسته و همین یعنی شرک. خدا میگه نه، میگه آره، یعنی من بهتر از خدا میفهمم. خدا میگه هر کی مال یتیم ببره تو شکمش آتیش میده، نکن. میگه نه بابا من نخورم، یکی دیگه میخوره. سما صدا دوم، کسی که حق و ناس رو پامال کنه. خدا میگه مواظب حق و ناس باش. برو بابا حق و ناس کیلوی چند؟ یعنی چی؟ یعنی خدایا تو نمیدونی چی داری میگی، من بهتر از تو میفهمم چه کنم، من شیوه زندگی رو از تو بهتر بلدم. این میشه شرک، این میشه زور. و چقدر حق و ناس میکنی تو همین روزا، چقدر حق و ناس میکنی. امسال من قبل محرم نشستم فکر کردم ببینم آداب حضور در مجلس صحابه عبدالله چیه، 50 نکته رو یادداشت کردم که وقتی آدم خونه میخواد بیاد بیرون، بیاد مجلس، تا برگرده به خونش برسه 50 نکته رو باید رعایت کنه، که اگر رعایت نکنه ثواب که نمیبره هیچ، گناه هم میکنه. یکیش همینه که ماشه در جلو در خونه مردم پارک، موتور رو یه چه پارک بکنی که مردم نتونن درست برند و بیاد، کفش مردم زیر پا له کنی برای اینکه بتونی بیای. خیلی حرف هست، خیلی مطلب هست. ما گاهی وقتا ثوابامون جز گناه چیزی برامون جمع نمیکنه، چون آدابش ملت نیستیم، رعایت نمیکنیم. قرآن میگه بابا ظلم به مردم بکنی چوب میخوری، نکن. من خدا میگم نه، تو میگی نه، همه این کارو میکنن، ما نکنیم از قافله عقب میفتیم. پس تو خودتو از خدا بالاتر میدونی، میشی مشرک. سوره نساء آیه 3، و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیر. دیگه چی؟ تهمت بزنی به پیغمبر خدا، تهمت بزنی به دین، تهمت بزنی به اهل بیت، تهمت بزنی به قرآن کریم. اینا رو آخونده در آوردن، دروغ. کی خمس کی زکات کی؟ میخوای خمس ندی نده، میخوای زکات ندی نده، بخور نوش جونت. اما تهمت به خدا و قرآن نزن، دوتا چوب میخوری. آقا قلبت پاک باشه، نماز خوندی، خوندی نخوندی، قرصشو بخور. خب قرص شو بخور. میدونی خدا چی میگه؟ میگه قرص دلت میخواد بخوری؟ قرصت میدم بخوری؟ قرص سرطان بخور. قرص نماز میخوری؟ طوری نی؟ قرص نماز بخور، قرص روزه بخور، قرص حج بخور، قرص خمس و زکات بخور. اینقدر که قرص خوشت میاد، ما هم قرص سرطانم پشتش چاشنی میکنی، میگم بخور. نکن. یاقینش. تهمت به پیغمبر خدا نزن، تهمت به قرآن کریم نزن. سوره طه آیه 111، و عنت الوجوه للحی القیوم فقد خاب من حمل ظلما. خودت دروغ میگی، من دروغ میگم، فکر نکن پیغمبرم یکی بوده مثل من و شما. آ پیغمبر دروغش کجا بود؟ برای چی دروغ بگه؟ آقا این پیغمبر چی کم داره؟ روانشناسا میدونید درباره دروغ گفتن جوانا چی میگن؟ میگن هر کی دروغ میگه پشت این دروغگویی احساس ضعفه، حقارته، کوچیکیه، میخواد جبران ضعف کنه. میخوام ببینم پیغمبر کجا کوچیک بوده، چه ضعفی داشته که بخواد با این دروغگویی جبران ضعف کنه. پیغمبر حبیب خدا نیست که هست، خاتم الانبیا نیست که هست، اشرف مخلوقات نیست که هست، مصطفی نیست که هست، برگزیده بین برگزیده شدگان نیست که هست، اسلامش و مکتبش و دینش جهانی نمیشود که میشود. این محمد ابن عبدالله چه ضعفی داره؟ آره چی دروغ بگی؟ گاهی وقتا آدم مردم رو نگاه میکنه تعجب میکنه. پیغمبر رو به اندازه یه دکتری که 20 سال درس خونده قبول نمیکنه. دکتره میگه این قرص رو 6 ماه 6 مثلا 600 به 600 بخور میگه چش، او کپسول آقا 800 به 800 بخور چش، این سوزن یه رو نگه رو بزن چش، دقیق عمل میکنه. چه خبره؟ آقای دکتر گفته. آقای دکتر چقدر درس خونده؟ 20 سال. پیغمبر خاتم عقل کل بی انصاف. راستی یه دکتر حالیش نیست؟
خدا راستی دکتر حالیش نی نسخه خدا که قرآنه به اندازه یه نسخه دکتر نمیارزه. احل الله البی و حرم الربا. چرا ظلم میکنیم خوده؟ چرا فهم خود در فهم پیغمبر بالاتر میدونیم؟ دیگه چی؟ زیر بار حق نرفتن و با تهمت زدن به اهل حق باطل خودشو توجیه کنی. هی موعظش میکنن آقا اشتباه داری میکنی، این راهش نی، این رسمش نی. که نه بابا، نه نه نه، من بهتر از همه میفهمم. یه آقا جان، مثلا تو بحث اعتیاد ببین، کی از این منقل و وافور خیر دید؟ کی از این اعتیاد خوشی دید؟ زنشو گذاشت رو این کار، آبروشو گذاشت، حیثیتشو گذاشت، پولشو گذاشت، سرمایه‌شو گذاشت، اعتبارشو گذاشت. میدونی من چی میگو؟ یکی از این معتادا میگه مگه شما آخونده نگفتید رو منبر احترام به پدر و مادر بگذاری؟ گفتم چرا. گفت مگه شما نمیگید وصیت پدر رو باید عمل کرد؟ گفتم چرا. گفت بابام وصیت کرده که من راضی نیستم اگر بعد از مرگ من وافور رو زمین بمونه. جدی جدیه؟ گفتم یا علی خدا رحمت کنه پدر مفنگی تو، برس به همون. نمیفهمه. الله اکبر. هر چی حرف حق میزنی توجیه میکنی، هر چی نصیحتش میکنی توجیه میکنی. جوانه رفته بود چند وقت پیش من باش صحبت میکردم، بهایی شده بود. گفتم به خدا اگه گاف پرست شده بودی دلم اینقدر نمیسو تا که رفتی بهایی شدی. گفت چشه؟ گفتم حالا که رفتی بهایی شدی یه سال بابی شدی یا بهایی؟ گفت فرقش چیه؟ به به تو که فرقش رو نمیدونی پس چیه اتهام کنه؟ آقا مبلغم شده بود. آقا شیش ماه نبود بهایی شده بود، مبلغم شده بود، افتخارم میگرد داره بقیرم میکشونه. گفتم تو بابی هستی یا بهایی؟ گفت چه فرقی میکنه؟ گفتم بابا باب اصلی است، بها پسرشه دیگه. اصلا من کاری ندارم. یه سوال، شما به کجا سجده میکنی؟ قبلتون کجاست؟ به شما مناجات نمیکنی؟ گفت چرا. گفتم کجا؟ گفت چطور؟ گفتم چرا بهایی ها به اسرائیل سجده میکنن؟ میدونید شما؟ بله، چون قبر باب و بها در اسرائیل دیگه. گفتم مگه باب نگفت من خدام، نگفت من امام زمانم، آخری کار میگفت خدا عمرش کفاف نداد و الا پدر بزرگ خدا هم میشد. گفت من خدام، به طرف من سجده کنی. ازش پرسن آقای باب تو خودت نماز نمیخونی؟ چرا وقتی عبادت میکنی مناجات داری به کی سجده میکنی؟ گفته بود فضولی تو کار خدا نکنید، اینا مربوط به شما نیست. من تا زندم به من سجده کنید، بعد از منم به قبرم سجده کنید. تمام بابیا و بهایا به اسرائیل به طرف قبر بها و باب سجده میکنن. گفتم تو دیوانه ای بابا، تو عقل داری؟ من نمیگم برگرد بیا شیعه شو، ولی من پیشنهاد میکنم آدم گوساله پرست بشه. بعض اینه که چون آخه گوساله اقلا یه دو کلو شیره میده، آخه این باب و بهایی بشه درد میخوره؟ خجالت نمیگیره؟ نمیفهم وقت ظلم خودش میکنه. تا الانم الله اکبر که مثل قارچ سمی دارن یکی یکی روش میکنن. خدا به حق امام زمان هر کسی بر الیه تشیع قدم برمیداره هدایتش کنه، اگر قابل هدایت نیست رسوا و ریشه‌کنش کنه. سوره فرقان آیه 4، و قال الذین کفروا ان هذا الا افک و افتراء و آنگو علی قوم آخرون فقط جاو ظلمن و زهران. پیغمبر بمود بمید قرآن آیات الهی معجزه است، تو میگید شعره؟ شما بگید یه سوره بگیرید ده تا دونه آیه مثل این آیات قرآن بگیرید، ده تا نمیتونی بگیرید، یه دونه آیه بگیرید، یه دونه آیه نمیتونی بگیرید، نصف یه آیه رو بگیرید، اون وقت عالم و دانشمندشون گفت من یه سوره اختراع کردم، الفیل و ملفیل، برید بخونید لهو خورتون طبیعی. چرد میاد شما که دارید میبینید در مقابل قرآن عاجزید، چه مرگیتونه با این قرآن مبارزه میکنید؟ همینه که خدا میگه، میگه مبتلا به چی شدید؟ به شرک شدید. نمیخوایید زیر بارم. یه روایت براتون بخوانم. یه روز ابو جهل لعنت الله علیه گفت که آخرش این شمشیر ما به خیشوقممون، این خونه خیشوقم به این شمشیره آلوده میشه و یه کاری میکنی من با این شمشیر تیکه تیکت کنم، دست از این حرفا بردار. پیغمبر فرمود آقای ابو جهل، معروف بود و ابولهب، هر معجزه‌ای خواستی من انجام دادم، من دیگه نمیگم، تو بگو چی کار کنم که قبول کنی، تو بگو، هر کاری تو بگی من میکنم، برای که ثابت بشه با من پیغمبر خدام، تو دست بردار. گفت هر کاری، گفت هر کاری، گفت میام خدمت. رفت پیش یه رفیقش یهودی، گفت این محمد کاذب دروغگوی یتیم، یه اقرار ازش گرفتم، به دلش افتاده این حرف زده، گفته هر کاری که تو بگی من میکنم. من اومدم با تو مشورت کنم چی بهش بگم. گفت جادوگره؟ گفت آره. یهودیا؟ گفت ساحره؟ گفت ساحره دنیا مثل این ساحر و جادوگر تو عمرش نگیده. گفت اگه جادوگر باشه، جادوگرها یه ضعف دارن. گفت چیه؟ گفت جادوگرها رو زمین همه کاری میتونن بکنن، اما دیگه تو دل آسمون نمیتونن کاری بکنن. بگو اگه تو پیغمبر خدا یا راست میگی، این ماه دو نمیکن. گفت ای گفتی عجبت با لاتوه بر باریکن باریکن، خوب گفت، خوشحال آمد میشه پیغمبر. تا اومد حرف بزنه پیغمبر اکرم فرمود ماه دو نمیکنن. گفت ای جادوگر شنیدی؟ چی میگه پیغمبر؟ آره ماه دونیم کن. فهمون اگه ماه دونیم کردم ایمون میاری؟ گفت بله. فهمون دوتا شرط داره. گفت چه شرطی؟ فهمون تمام کفار قریش رو جمع کنی، یک، دو، شب چهاردهم که ماه کامله، رو هر کویی که تو بگی، من اگه اسم کو رو بیارم میگی لابد رفته رو اون کو یه کارهایی کرده و فلان، رو او کو اگه بود نمیتونست، اما رو ای کو تونه، هر جا تو بگی من ماه دو نمی میکنم. گفت باش. همه این کفار قریش جمع شدن با آقای ابو جهل شب چهاردهم. خب بریم کجا بریم؟ گفت تصمیم گرفتیم رو کوه ابو قبیس شما این کارو بکنی. بریم. اومدن رو دامنه یک کوه. پیغمبرمون صبر کنین. من اگر این ماه دو نیم کردم ایمون میاری؟ بله دیگه، آمو عطل نکنی بریم. رفتم بالا رسیدن به گردنه. فهمون داریم میرسیم. مگه این ماه دو نیم کردم ایمون؟ آقا چخم عطل میکنی دیگه، مرد به قولش. یهودی هم اومده بود. رسیدن به قله. فهمیدن من میخوام ماه دو نیم کنم. اگه این ماه دو نیم شد ایمون میگه بابا این قمع معطل میکنی چیکار؟ گفت خدا یا قدرتتو نشون بده. یهودیه هی نگاه به پیغمبر میکرد، کفار قریش هم این نگاه میگردن، این نگاه به پیغمبر، این نگاه به ما. یه وقت دیدن مثل دو تو کاسا که نصفه بشه این ماه دو تیکه شد، کوه ابو قبیس بین او دو نیمه قرار گرفت. فهمود خوب نگاه کن، چشا داشت از کاسه هدقه مد بیرون. تا اینجوری شد یهودیه گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. پهلو یهودی گفت چی داری شهادت نمیدی بدون اجازه من؟ گفت مگه ایمان آوردن از تو اجازه میخواد؟ مرد حسابی، من خودم این پیشنهاد دادم، من میفهمم این سحر نیست، این جادو نیست، این معجزه است. خجالت بکشید، حق رو ببینید، رو باطلتون با فشاری میکنید. پیغمبرمون چیه؟ خوب ببینید، بچسته به هم دیگه. گفتن آره بچسته. ماه چسید برم. خب چی بگی؟
گفتن چی؟ ما تو عمر اون جادوگری مثل تو ندید، ما به تو ایمان نه.
ای طوریه. و اینا رفتن و پیغمبر با این یهودیه روی قله کوه موندن. یهودیه میگه که مسلمون شده، میگه دیدم پیغمبر داره گریه میکنه. حالا شما میخندید راحت باشید، ولی پیغمبر گریه کرد. گفت خدایا من چیکار کنم با اینا؟ معجزه میبینن زیر بار نمیرم، حرف میزنم قبول نمیکنم، معجزه میگیرم قبول نمیکنم، هر کاری میکنم نمیخواند باطل دست بردارن. الان هم همینطوره داداش، همین الان هم همینطوره. الان هم چقدر من تو رو موعظه میکنن گناه نکنیم، دست بردار نیستیم، تا پا منبریم میفهمیم پامونه که گذاشتیم بیرون تمام یادمون میره. خب ما هم همینطوری. قرآن میگه لا تشرکوا بهی شیئا، ریشش اینه، زیر بار حق نری ظالمی. ظالمی یعنی حرف خودتو، فهم خودتو، شعور خودتو از امر خدا بالاتر میدونه. یه دونه دیگه شم میگم، آخ آخ آخ، این عجیبه. من روایتی برای تفسیر این آیه دیدم، این خیلی جالبه، سوره انعام آیه 19. به جای این که خدا بپرستن بت میپرستن. اما جوونا بت یه زمانی سنگ و چوب بود و گاو و ماه و خورشید، الان همون بت است اما اسمش شده پول. الان بت پرستی و چوب پرستی نی، اما کاغذ پرستی هست. ببین برای این پول چه میکنی؟ برای این پست و مقام چه میکنی؟ برای این منیت و غرور چه میکنی؟ پروردگار متعال میگه اگر دنبال بت رفتید، دنبال خدا نرفتید، دچار ظلم میشید و این ریشه ظلم به خاطر شرکه. اعتماد به خدا نگردید، خدا رو رها کردید، پوله رو گرفتید. نشدیدید قدیمی ها میگفتن با خدا باش و پادشاهی کن؟ جوون اگه پولم میخوای برو در خونه خدا، پول اگه میخوای، دنیا اگه میخوای برو در خونه خدا. این خیلی بده، من خودم رو میگم، شما نمیگم، این خیلی بده که امر آسه با اون شناسنامه بفهمد که به اورنگ‌نپ بگه اگه دنیا میخوای یزید، دنیا و آخرت میخوای حسین، نه دنیا میخوای نه آخرت خودم. اینا امر آسه بفهمه که دنبال یزید رفتن دنیا توشه اما خبر از آخرت نیست، و هر کی دنبال سید و شهدا بره هم دنیا داره هم آخرت. چطور امر آس فهمی که حسین هم دنیا توشه هم آخرت؟ چطور بعضیا نمیفهمن؟ بابا پولم میخوای امام حسین، دنیا هم میخوای امام حسین، آبرو میخوای امام حسین، آخرت میخوای امام حسین، عزت میخوای امام حسین، امام حسین، امام حسین. برو ببین بعضی ها نوکر امام حسینن، وقتی از دار دنیا میرن چجوری جنازشون رو بلند میکنن. من که نبودم تشییع جنازه مرحوم آقا میر، اما مثل یه آیت الله العظما توی کاشون بلند کردن جنازشون، تمام این تکایا و حسینیه ها همه پرچم عزا زدن، خودشون خودجوش شربت دادن، نمیدونم چای دادن به کسایی که بودن تشییع جنازه، پذیرایی میکردن، همه شده بودن بچه های آقا میر. این مال کیه؟ مال یکیه. همه اینا مال اینه که این آقا نوکره، اما طرف کارخونه داره، پول خدا میدونه چقدر داره. وقتی داره جون میده، بچه های به همدیگه نگاه میکنن، خنده میکنن، میگن انشالله دعا بفهمن به سلامتی داره درست میشه. بچه هاش دارن روز شماره میکنن، ثانیه شماره میکنن که این بمیره سنار گیرشون بیا. چرا درس نمیگیریم مردم؟ چرا این قلب ما شده پر از ریشه های پوسیده شرک؟ بابا تمام بشکن، همه رو پاره کن، همه رو بیز دور، با خدا باش. یه قصه بگم. خدا بیامرزه. استاد ما همیشه میگه مواظب باشی خودتون رو نگیری. آیون میدونی کجا آدم میفهمه چیزی تو مشتش نیست؟ به قول ما اصفهانی ها چیزی تو کاسش نیست؟ اون موقعی که فکر میکنه خیلی تو اوجه، وقتی رفت بالا 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 بالا، اون موقع یهو دست شما میکنن میگن ببین باد بادکه ها، خبری نیستا، به یه سوزنه معطلی ها، یه سوزن به باد بادک بخوره تموم ها. عاقل باش بگو خدا ای نگو من. و استاد ما این قصه رو گفت، اسم نمیارم، یه آخوندی بود مال ترکا آذری ها، معروف بود به فلسفی آذربایجان، فلسفی آذربایجان. خانم بچه تو ساکت کن. فلسفی منبر میره کوچه و خیابون و پشت بوم قبان. این آقا هفتگی هم میخوند. شما هفتگی میگید دیگه، در هفته بعد از ظهرها مثلا روزای زوج گونه بعضیا میرفت، یک ساعت میرفت برای چهار تا پیرزن جمع میشدن، از قدیم که میخوند ادامه میداد، یه روزه ای میخوند و دو هفته قبل از اینکه به محرم برسه خونه یه پیرزنی، این آقا تو تبریز 40 سال بود میرفت، پیرزنه گفته بود آقا محرم و سفرم میای؟ گفته بود نه. گفته پارسال آمدید امسالم بیای؟ نه من یه مقداری خستم، سه تا مجلس بسیار مهم و معظم و واقعا هم معظم، هم میدونستن سه تا هم جلسه صبح دارم نمیکشه، بعد از اون میخوام بخوام. آقا یه کارش بکنید، من دلم خوش بود محرمم تو خونم روز خونده میشد، همه کل سال خوندم برای محرمه، جان امام حسین بیاد. این آشیخ عصبانی شده بود، خانم هر کی دیگه جا من بود با این شهرت نمی اومد، منت نیستا، اما ببین قدر بدون. گاهی وقتی آدم منت نگذاره و میگه پیرزن گفت ما که ممنون دارتونیم، من که چیزی نگفتم که قصد دقیقا تو این محرم و سفر هفته یه روزشو بیا. خانم حالا که اینجور گفتی همین دو هفته قبل محرم هم نمیاد، عجب به امام حسین به مردم نمیشه رو بدی؟ دارم میگم شاگرد شاگرد من هفته خونی نمی کنه. من چون یه عمره میومدم 30-40 سال خدا بیامرز شوهرتون رو به پاس حاجی فلانی دارم میام. گفت تو نه تو رو به امام حسین قهر نکنیم، نه نمیام، بذار نیام تو بدونی یعنی چی. عاشق قدود باشه پیرزنم اشکش ریخته، من که چیزی نگفت. اینا رو من عمدن میگم که خیلی مواظب باشید، یه لحظه من گفتی این اون چی میمونه؟ نارنجکه میمونه. چی آقا اون زامنشا؟ زامنشا کشیدی تموم بدی. من خیلی قدر دو هفته هم نرفت، محرم شده بود و غلام آقا اصل رو زین کرده و گفت آقا من آماده بشین شب بریم خونه فلانی. گفتم بانیان نیمدن دنبال ما، بذار ببینیم میان. شب اول کسی نیمد، یعنی چی؟ صبح اول محرم سه تا مجلس بزرگ نایمدن، روز دوم کسی نایمد، روز سوم کسی نایمد. دیدیم اینا محرم داره تموم میشه، داره عاشورا میرسه، با من بهترین منبری شهرم چون مردم نمیان دنبال ما. به نوکرم گفتم که اسم منو آماده کن، من امسال نصب کردم برم تو دهات منبر. دیدیم نایمدن، گفتیم بذار خودمون جی میشیم. سوار عصر شدیم و غلاممونم دنبال خودم نبردیم، گفتم که من خودم میرم. رفتم توی یکی از دهات اطراف تبریز، وارد ده که شدم، خوب گوش بدید، مردم دیدن آقای فلانی اومده فلسفی آذری ها از این طرف ها. چی شده؟ گفتم یه چی؟ من نذر کردم که هفت شب اینجا مف برم منبر برای رضای خدا. شما مردم هم که قربونه تو برم از چیز مفت خیلی باشی تو بیاد. بله گوسفند آوردن و گاو سر بریدن و آقا اومدن و ارباب اومد و تو چه شما گذاشتین و ما رو بردن خونه و شب رفتیم روزه و چه روزه یه صلوات خط کنید تا نرز منبر خوبی رفتیم و گفتیم حالا اگه شهر نشد ده دهات بقیه هم اومدن و جمعیتی و خب دور بود تا شهر مجبور شدیم شب بخوابیم. نیمه یه شب نیاز به آب پیدا کردیم بریم دستشویی. آفتابه رو برداشتیم بریم سگای ارباب گذاشتن دنباله. هرچی با این آفتابه میزدن این هم آخون ندیده هی پارس میگردن هی تو تاریکی چه خاکی به سرمون کنی هی عقب عقب ما هم از سگ میدرزیدیم که یک باچه اونو نگیرن اذیت نکنن. گوشه یه حیاط یه گودالی کنده بودن سه متر گودیش بود که خرمنا رو میکوبیدن این کندوها رو میدن ما هم افتادیم تو گودال. حالا نردبون توش نیست چه خاکی به سرمون کنیم سگ هم بالا بایستدن فکر میکنن حالا مثلا دوز گرفتن مثلا منتظرن ما هم افتادیم اونجا خدایا یا ابا عبدالله ای چی زندگی شد چی جوری شد تا صبح لرزیدیم. عروس ارباب نزدیکی های سحر دیده بود صدای عزم خام حیوان ها بلنده آمده بود ببینه چه خبره شک کرده بود نکنه آقا اومده بره برای دست به آب و اینها گذاشتند و بله مدود بالا سره اون گودال و سگا رو رد کرده بود و گفت خانم پس این نردبونتون کجاست؟ گفت من هرچی میگردم تو تاریکی نمیدونم نردبون کجاست. گفت من دارم از سلما میمینم خدا خیرت بده این چادر دو دور دستت ببند که دست منو میگیری یا خدا نکرده به نامحرم اینا منو بکش بالا. عروس بیچارم دست آقا رو گرفت بود بکشه بالا خودش افتاد تو. حالا چه خاکی به سره. خوب گوش بدید خوب گوش بدید خدایا چه کنید من یه دعا کنم خدایی به حق سید و شهدا ما رو اینجوری امتحان نکن. صبح ارباب اومده بود آقا کو ای عروس تو اینجا چیکار میکنی؟ کتون اینجوری شد دردمون آورده بودن خب هرکی باشه دیگه آقا رو برده بودن بالا و عروسه اومده بود بالا و یه سیدی زد تو گوش عروسش رو گم شد و بعدم به اربابه گفته بود که آ شیخ به حرمت روزایی که خوندی آبرو تو نمیبرم لباس رو بپوش گوره تو گم کن برو. گفتم به امام حسین من ایجوری شد گریه کردم گم شو برو بیرون برو عده بیرون نمیخوام دیگه هم روزه بخونی. سوار عصر شدیم و تورا گریه مون گرفت یا باب دلده. من چی کردم که باید اینجوری چوب بخورم؟ آقایون جوونا یه پرانتز براتون با قدر اولا منبر امشب بدونید درسته چند تا قصه گفتیم اما اینقدر این لا تشتکوبه ای شیء مهمه که به خود این آیه قسم اگر صد شب روی ریشای شک من حرف بزنم جا دارد. قدر منبر امشب رو هممون بدانیم. ما گاهی یه چیزی میگیم حالیمون نیست چوب کجا رو داریم میخوریم. تا تبریز گریه کرد حسین جان من بهترین منبری شهرم روزه خون تو هم چرا امزاد اینجوری شد من چه غلطی کردم چوب کجا رو میخورم یادم افتاد. دل تیر زن ما رو شکردی منت سر نوکر حسین ما گذاشتی؟ یه راست اومدم در خونه اون پیرزنه پیرزنه داره که واسکت از اصل اومدم پایین افتادم رو قدماش
گفت آج آقا چه اینجوری میکنی؟ گفتم جان ابی عبدالله بلند با گریه بگو از سر من گذشتی، من غلط کردم ببخش.
خب پیرزن بنده خدا مؤمن گریه، آج آقا چه اینجوری میکنی؟ گفتم من امام حسین چوبم زده، جان سید و شهدا دعا میکنم، تو رو به امام حسین بگو، بگو راضی شدم. هی گریه کرد گفت من قابل نیستم. گفتم ناراحت شدی؟ گفت آره راستیاتش من یه آهی کشتم، گفتم یا ابا عبدالله ما اگه این آشیخ رو دوست داریم به خاطر تو دوست داریم، ما اگه احترام به روزه خونه حسین میگذاریم به خاطر تو احترام میگذاریم، ما اگه کسی تو خونمون را میدیم به خاطر تو را میدیم، ما همه زندگیمون مال ابی عبدالله، چرا این عاشق روزخون قدر ارباب نداره؟ خب منم مثل او حسین دوست دارم، چرا دل من رو سوزون؟ گفته من غلط کردم. گفت بخشیدم. رفتم تو خونه، گفتم برو همسایه‌ام جمع کن. همسایه‌ها رو جمع کرد، یه روزه مفصل، گریه خودم گریه، گریه با توبه، گریه عاشقی که امشب دلم میخواد شام جمعه اینجوری گریه کنیم در خونه ارباب. چون ما هم گاهی یه حرفایی زدیم که نباید میزدیم، قبول کنید رفقا، گاهی یه کارایی کردیم که نباید میکردیم، قبول کنید دوستان، گاهی وقتا یه حسادتی آدم نمیتونه رشته یکی ببینه، برای یکی زدیم، برای این و اون گزارش بی جایی، حرف و نقل بی جایی، شایعه، یه کاری کردیم، ما بی تقصیر نیستیم. امشب مثل اون آشیخ تبریزی توبه با گریه، گریه با آشیخ. اومدیم خونه، رسیدیم خونه قربون امام حسین برم، دیدم بانیای شب و صبح عصبانی در خونه، آقا چرا روزه نیومدی؟ آقا چرا روزه رو لنگ کردی؟ گفتیم خوش شما چرا نیومدی؟ گفتن والا ما اومدیم روز اول بیم، یه آقای از راه رسید رفت منبر، منبر خوبی هم داشت، اصلا یادمون رفت، فکر کردیم شما فرستادین. گفت دوم چی؟ گفت اون دوباره همون اومد گفت بودیم میره منبر، بعد امروز نیومد. گفتیم که بابا دیگه خودتون بیاین. فهمیدم فهمیدم امام حسین هم منو گوشمالی کرده، هم روزه رو نگذاشته لنگ بشه. رفتم منبر، حالا اینجا شو گوش کن، الهی من قربون این ارباب برم، الهی من قربون امام حسین برم. رفتم منبر و گریه، و حالا مردم نمیدونن چرا گریه میکنم، چوب خوردم دیگه، چوب خورد دلم، هم مثل سیر و سرکه میدوشه که ای وای این اربابه اگه تقوا نداشته باشه، اگه یه وقت برای یکی بگه من بعد از یه اون پاک دامنی یه وقت حرفی نزنه، بدترین تهمتم برای یک روحانی تهمت ناموسیه، ای دلم مثل سیر و سرکه میدوشید. آمدم خونه، شب تا صبح خوابم نبرد، خدایا ارباب جان غلط کردم، آبروم نره، آبروی عمرم. صبح رفتم روزه، یه وقت بانی گفت حاج آقا از فلانده مردم با ارباب و همه سینه زدن و زنجیر زنی، تمام دارن میان برای روزش. گفتم ای وای ای وای ای وای، فهمیدن من امروز میخوام اینجا برم منبر، اومدن آبروم ببرن از منبر بکشندم پایین. رو منبر هم تو که داشتم روزه میخوندم و دلم سیر و سرکه میجوشید، یه وقتم ارباب آمد، دم در منو که نگاه کرد زد تو سرشو، اینجوری دست گذاشت تو سینهشو، شروع کرد گریه کردن. فهمیدم نه، خبر دیگه ای. از منبر که اومدم پایین، اومد منو بغل گرفت، افتاد رو دست و پاهام، منو ببخشید، خاک بر سر من نوکر حسین از خونم بیرون کردم، من تهمت زدم، تو رو به امام حسین برد. گفتم چی شده؟ گفت شما که امروز صبح رفتید، دیشب من خواب ابی عبدالله رو دیدم. امام حسین فرمود چرا نوکر ما رو از خونت بیرون کردی؟ چرا زود قضاوت کردی؟ چرا سیلی به عروس بیگناهت زدی؟ چرا به روز خونه ما نگاه بد کردی؟ چرا توهینش کردی؟ برو مردم رو جمع کن، فردا برو ازش حلالیت بطلب. مردم جوونا، ما یه ارباب داریم به نام حسین، کجا میری؟ دل به کی بندی؟ دلتو خوش کی کردی؟ حسین بلد نیست نوکرداری بکنه.
صلی الله علیه یا ابا عبدالله مولا احمد تعزیه میخون.
الله اکبر، امشب عجب شبیه، ای میخوام رد شم از این حرفا نمیشه.
یه عام تو تعزیه و شبیخونی شمر میشد، کم کم دختر و پسراش بزرگ و بزرگتر شده بودن، پسراش و زن داده بود و دختراش و شوهر نوه دار شده بود. میگن قبل از مغرب رئیس تعزیه خونه اومد در خونه مولا احمد. مولا احمد امسالم آماده باش، میخواین برای امام حسین شبیخونی درست کنی.
گفتم من نمیام، برید دنبال یکی دیگه. گفت چرا؟
گفتم من نوه‌هام بزرگ شدن، عروس دارم، داماد دارم، این بچه کوچیکا تو محل می‌بینن من شم شدم، رو سینه حسین نشستم، تو کوچه منو سنگم می‌زنن، فحشم میدن، توهینم میکنن، اینم بچن به عشق امام حسین با من بدن، متوجه نیستن ما داریم شبیخونی میکنیم. من جلو نوه هام خجالت میکشم، من دیگه شمر نمیشم، برید دنبال یکی دیگه.
هر چی التماس کرد گفتم نه، من فکرامو کردم یکی دیگه.
میگه گفت بابا محرم شروع شده، مگه میشه تعزیه شروع کردن این مفتیان؟ امسال بس ما تعزیه نمیخونیم، باید روی کسی یک سال کار کنیم، تمرین کنیم، همین طوری که نمیشه گناه هر کاری میخواین بکنید.
من نمیام.
میگه رب رئیس شبیخونی میگه چند شب بعد دیدم مولا احمد با گریه در خونم اومده. گم من غلط کردم، خودم میام، نکنه یه وقی عزاداری رو تعطیل کنیم.
گفتم چی شده تو که گفتی من نمیام؟
گفت آره تا دیشب مصمم بودم، چون بچه ها سنگم میزدن، فحشم میدادن، توهینم میکردن، گفتم نمیام، اما دیشب خواب فاطمه رو دیدم. فرمود مولا احمد چار تا بچه سنگت میزنه کنار میری، هم چار تا توهینت میکنن جا میزنی، عزاداری حسینم رو کنار میگذاری، بد نبودی کربلا، اینقدر سنگ به حسینم زدن، اینقدر نیزه زدن، آنقدر شمشیر و سنگ و چوب. اما حسینم گودی قتلگاه صدا میزد الهی رزن برزای صبرن علام
هرگی صدای منو میشنوه دستشو بلند کنه سه مرتبه یا حسین بابی انتم و امی و نفسی و مالی یا مظلوم یا ابا عبدالله دستاتونو بلند کنین حوائجتونو در نظر بگیرین
امشب از امام زمان بخواین خدا ریشه های شرک رو از قلب ما بخوش کنه انشاءالله از امام زمان بخواین موحده به تمام معنا بشین از آقا بخواین مخلص بشین از خدا بخواین که اعمالمون پاک و خالص انشالله بر روز قیامتمون ذخیره بشه
14 مرتبه دعای من همینه همه باقم اللهم اجل لولی کل فرج
دستتون میرید بالا همه با هم
اللهم اللهم اجل به 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 اللهم 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 اجل اهبا اللهم
اجل این چند تا آخر دستا بیار بالا
اللهم اجل
عاشقانه بگو
اللهم اجل اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر فجعلنا من اعوانه و انصاره و عشيرته اللهم ارن الطلعت الرشيدة والغرة الحميدة فكل ناظري بنظرة مني إليك وعجل فرجا وسهل مخرجا
تا تو مجلس امام حسین نشستید یه حمد شفا بخونید برای شفای مریضا مجروحین شیمیایی ها مجروحین جنگ مسلومین قلبی ها مریضایی که تو خونه ها افتادن و فقیرن و حتی پول نسخه هم ندارن بدن و مریضایی که تو بیمارستان هستن خدا عمرتون بده خیلی این حمده شفا تو مجلس امام حسین اثر داره یه فاتحه هم بخونید برای امام و شهدا و مراجع گذشته و حق دارا و مرحوم شیعه و مرحوم آقا میر و گذشتگان خودتون و کسایی که سالای قبل توی مجلس بودن الان نیستن تأثیر خاکن سلامتی امام زمان و رهبر انقلاب و مراجع شیعه و هر کیا حسین میگم صلوات و برم خرم.